چیکار کنه؟ ایس علی اندزالک همینجا ایست کنه، خیر ما یرجو، از خدا بهترین چیزی رو که امید می رود بخواهد. و یس علی الافیه من النار و من العذاب، چون آیه آیه عذاب هست، از خداوند سلامت از عذاب را بخواه. خیلی حدیث داریم که به بعضی از سوره ها، بعضی از آیه ها رو میخوانیم ما یه حسی پیدا بکنیم، یه جمله ای رو مثلا امام به ما یاد دادن، این آیه رو خوندی آخرش اینو بگو، مثلا سوره قل هو الله احد رو خوندی آخرش بگو کذالک الله ربی. این معناش اینه که من میفهمم چه میگویم و خدایی که من باور دارم همین خداست. امام صادق علیه السلام میفرمود کسی که قرآن میخونه اون سوره یا اون مجموع آیات به پایان میرسد بگوید صدق الله، همین که ما هم رسممون هست، یا صدق رسوله.
کسی تو را میخواهد، قلبت را نشانه گرفت، شتاب کن، شتاب کن، کسی بر جانت سلام میدهد، دلت را مبارک میکنه.
الا بذکرک قلبی یطمئن،
الا بذکر الله تطمئن القلوب، دلها به یاد خدا آرامش پیدا میکنه.
تلاوت آیات 87 تا آخر سوره مبارکه نمل با صدای قاری ارجمند مهدی غلام نژاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و یوم ينفخ فی الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر با وقت شرعی کابل از رادیو دری، مؤذن استاد محمد آقاتی.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با تو گر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان. تا شود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان. ای بشر، یاد خدا آرامش دل می دهد. دردمندان را بود قرآن دوا، قرآن بخوان. دامها گسترده شیطان در مسیر عمر تو، تا که ایمن باشی از این دامها، قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان. عطرت احمد ز قرآن نمی گردد جدا، تا بیابی معنی این نکته را، قرآن بخوان. گفت پیغمبر که بی دین است هر کس بی حیاست، تا شود روح تو پابند حیا، قرآن بخوان. اگه روحت سخت پابند غم دنیا شده، می کند قرآن تو را از غم رها، قرآن بخوان.
مجنون و پریشان تو هم
در پناه حق. خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، ضمن آرزوی خوشبختی و سلامتی برای یکایک شما دوستان در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری برنامه انعکاس تقدیم شما میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با افتخار من ارغوان حیدری به اتفاق همکارانم جناب آقای بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و فاطمه میرسقی صدا بردار با برنامه انعکاس در خدمتتان هستیم. اما عناوین موضوعات برنامه امروز: ادامه درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان در مناطق مختلف این کشور، و سفر اشرف غنی به ولایت بلخ در شمال افغانستان. منابع محلی در ولایت غزنی میگویند که پس از سقوط حوزه ششم و مأموریت‌های سمت حوزه اول و پنجم این شهر، خط اول جنگ تا 3 کیلومتری دفتر والی رسیده است. نصیر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی غزنی میگوید که حوزه ششم شهر غزنی پس از نبردهای سنگین شب روز یکشنبه 20 سرطان سقوط کرد. به گفته وی یک مأموریت سمت حوزه پنجم شهر غزنی نیز روز دوشنبه 21 سرطان سقوط کرد. رئیس شورای ولایتی غزنی میگوید که طالبان در خانه‌های مسکونی مردم وارد شده و از خانه‌ها به عنوان سنگر استفاده می‌کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان این ادعا را رد می‌کند و میگوید که تنها مراکز نظامی اهداف مورد حمله جنگجویان این گروه است. مناطق نواباد، قلعه شاده، حیدرآباد، شهرک مهاجرین، قلعه امیر محمد خان و خاک غریبان در چند روز گذشته شاهد درگیری شدید بین نیروهای دولتی و طالبان بوده است. در این مدت خانه‌های مسکونی مورد اصابت راکت‌ها و هاون‌ها قرار گرفته است. ارتباط ما با همکار گزارشگرمان محمد امین عالمی در کابل برقرار شده. جناب عالمی، این روزها جنگ در غزنی شدت گرفته. با عرض سلام ابتدا بفرمایید در حال حاضر وضعیت از چه قرار است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم حضور شما و شنوندگان ارجمند. این روزها وضعیت امنیتی در افغانستان تعریف چندانی ندارد و بالعکس در اکثر نقاط این کشور ما شاهد درگیری های روزافزون و پیشروی های طالبان در نقاط مختلف این کشور هستیم. در کنار تبعات و پیامدهایی که این جنگ و درگیری در افغانستان و به ویژه بر روی زندگی مردم افغانستان باقی گذاشته، یکم افزایش تعداد بیجا شدگان داخلی یا همان آوارگان جنگ هست. آنگونه که شما هم فرمودید، ولایت های غزنی و قندهار در جنوب افغانستان به قندوز در شمال افغانستان شاهد بیجا شدن بیشترین شهروندان افغانستان بوده. آنگونه که شخصا با تعدادی از این بیجا شدگان داخلی صحبت کردم، وضعیت به گونه ای در این ساحات، یعنی در ساحات که در اونجا نبرد وجود داره در غزنی و قندهار، که طالبان مسلح با وارد شدن در خانه های مردم از این خانه ها به عنوان سنگر استفاده میکنند و حتی در موارد نوجوانان و جوانان را تهدید و یا هم تشویق و برداشتن سلاح علیه نظامیان دولتی میکنند. نفس جا گرفتن طالبان در خانه های مسکونی، به طور مثال مثلا در شهرک البیرونی غزنی که از آن با نام شهرک مهاجرین یاد میشود، باعث شده که ساکنان این خانه ها تعداد زیادشان مجبور به ترک خانه هایشان شوند و در نقاط مختلف غزنی چه در شهر و یا هم به سوی شهرهای دیگر به ویژه کابل پایتخت روان شوند. این وضعیت باعث افزایش نگرانی ها در میان مردم عادی، دولت افغانستان و حتی نهادهای بین المللی مهاجرت شده. بر اساس همین نگرانی هاست که جامعه مدنی و برخی از نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی افغانستان از طالبان و دولت میخواهند تا در حین نبرد و یا هم رویارویایشان با یکدیگر از سوء استفاده از اماکن مسکونی و افراد غیر نظامی خودداری کنند. مسئله ای که دولت افغانستان هم بارها به او اذعان کرده که به خاطر پنهان شدن طالبان در نقاط مسکونی، عملیات‌های نظامی و یا هم سرکوب توسط ارتش ملی و پلیس ملی افغانستان با کندی پیش می‌رود، به خاطر که به گفته مقامات نظامی اینجا در کابل افزایش سرعت در عملیات نظامی علیه طالبان و ویژه در چنین مناطقی بدون شک باعث صدمه وارد شدن به غیر نظامیان خواهد شد، که این مسئله نیز به خودی خود باعث افزایش تنش‌ها و تخریب وجه دولت نزد مردم و دور شدن آنها از مردم خواهد بود.
بله، تشکر. آقای عالمی گویا نیروهای تازه نفس دولتی به غزنه اعزام شدند، درست است؟
آنگونه که مقامات دولتی در کابل میگویند نیروهای تازه نفس به غزنه اعزام شدند و واحدهایی از ارتش ملی افغانستان در اونجا مستقر هستند. جنرال شیرزاد فرمانده پلیس غزنی خاطر نشان ساخت که با وجود آن که طالبان موفق شدند برخی از پوسته های حومه شهر غزنی را به تصرف خودشان در بیارند، اما تاکنون موفق نشدند که داخل شهر غزنی شوند. و گفته یه فرمانده پلیس غزنی، نیروهای پلیس ملی، امنیت ملی و ارتش ملی افغانستان مستقر در نقاط مختلف و کلیدی شهر غزنی هستند و اجازه ورود و طالبان را به این شهر تاکنون ندادند. افزون بر این که جنرال شیرزاد فرمانده پلیس غزنی تاکید کرد که در نتیجه ضربات و حملات هوایی و زمینی نیروهای ارتش ملی افغانستان در حومه‌های شهر غزنی ده‌ها تن از طالبان کشته شدند. به گفته جنرال شیرزاد فرمانده پلیس غزنی، در میان کشته شدگان افراد طالبان اتباع خارجی و ویژه پاکستانی‌ها هم دیده می‌شوند. در عین زمان گزارش‌ها از قندهار در جنوب افغانستان هم حاکی از آن است که طالبان با راه‌اندازی حملات گسترده‌ای به دنبال آن هستند که ولسوالی‌های بیشتری را در این نقطه کلیدی در جنوب افغانستان تحت تصرف خودشان در بیارند. اما فرماندهان پلیس اکثر این ولسوالی‌ها مدعی هستند که آنان تا آخرین مرمی و تا آخرین قطره خونشان در برابر مهاجمان طالب ایستادگی خواهند کرد.
بله، تشکر از شما جناب آقای عالمی، شما رو به خدا می‌سپاریم.
پیروز باشید، خدا نگهدار.
زنده باشید. از غزنی به قندهار میریم. منابع محلی در جنوب افغانستان تاکید کردند که اکنون جنگ میان افراد طالبان و نیروهای دولتی در قندهار مرکز این ولایت ادامه دارد. هم اکنون نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان در حوزه های 5، 7، 6، 13 و 15 قندهار ادامه دارند. نمایندگان قندهار در مجلس ناتوانی مدیریتی و بی‌پروایی حکومت را عامل رسیدن جنگ به شهر قندهار می‌دانند. ارتباط ما با همکار ما عزیز زاهد از قندهار برقرار هست که شما پشت خط هستند. آقای زاهد با سلام خدمت شما، بفرمایید در حال حاضر وضعیت در قندهار چه رقم هست؟ آقای زاهد
با سلام خدمتتان و شنوندگان برنامه انعکاس. طوری که شدت جنگ در سرتاسر افغانستان روز به روز بیشتر می شود، در همین سلسله در جنوب افغانستان هم جنگ ها ادامه دارد و جنگ جنوب افغانستان نسبت به ولایات دیگر حوزه قندهار در ولایت قندهار شدیدتر است. این جنگ زمان سخت‌تر شد که طالبان بالای شهر قندهار از حومه های غربی این شهر حمله ور شدند. مقامات افغان میگویند که در این جنگی که از 4 روز بدین سو بالای شهر قندهار از سوی طالبان آغاز شده، مقاومت قوای افغان در شهر قندهار بسیار شدید بود و طالبان مجبور به عقب زدن شده است. حتی به این جنگ علاوه از مقامات نظامی، مسئولان نظامی، مقامات ملکی و افراد با نفوذ ملکی هم در صفوف نیروهای افغان بر ضد طالبان در قندهار ایستاده است. از این جمله حمیدزی لاله عضو سابق پارلمان افغانستان هم اکنون علیه طالبان در شهر قندهار می جنگد و او می گویند که طالبان از غرب به شهر قندهار حمله کرده و نیروهای امنیتی به شمول نیروهای ویژه با طالبان می جنگند و تلاش می کند آنان را عقب بزند. فواد امان سخنگوی وزارت دفاع افغانستان هم می گوید که شهر قندهار کاملا تحت کنترل است و نیروهای امنیتی و دفاعی افغان عملیات هوایی و زمینی علیه طالبان آغاز کرده و ادامه دارد. قابل یادآوری است که برخی از سربازان نیروهای افغان حتی در نزدیک اجسار طالبان در حومه غربی شهر قندهار تصاویر را گرفته، ویدیوهای را گرفته که اجسار طالبان بر روی جاده ها در غرب شهر قندهار افتاده و نیروهای افغان میگویند که طالبان را عقب زده و توان رویارویی با سربازان افغان در شهر قندهار ندارد. البته یک قومندان برجسته پلیس قندهار هم یک اعلام بسیار مهم کرده و در شرایط فعلی افغانستان تا هنوز چنین یک هشدار به طالبان داده نشده بود و از این خاطر هم جنگ در قندهار نسبت به ولایات دیگر پیچیده هستند و سربازان از مردم محل که بر زیر طالبان سالها جنگیده است آنان میگویند که جز مقاومت بر زیر طالبان چاره دیگری ندارد. هاشم ریگیوال قومندان امنیه ولسوالی تختپول ولایت قندهار یک ویدیوی را منتشر کرده که میگویند به نیروهای افغان و به طالبان هم هشدار دادند. بعد از آن او در این نوار ظاهر شد که گزارش ها و آوازه هایی بود که گویا طالبان ریاست‌مداران و رهبران قومی را نزد این فرمانده پلیس افغان فرستاده تا او به طالبان تسلیم شود و این قومندان ریش های این ریاست‌مداران را تراشیده. این در این ویدیو میگویند که اصلا چنین کار نکرده و به هر موی سفید بزرگان قومی احترام دارد یا چنین کار نکرده، اما او هشدار داده که اگر رهبر قومی موی سفید و متنفذین محل نزد او به خاطر این که او به طالبان تسلیم شود بیاید، او به فرق این رهبر قومی و این ریشتفید و این بزرگان قومی با مرمی خواهد زد و باید برای چنین میانجیگری نزد او کس نبیاید که زنده بر نخواهد گشت. او همچنین به افراد یا نیروهای تحت امرش یا نیروهای پلیس در قندهار هشدار داده که اگر یکی از افراد او به طالبان تسلیم شد و دوباره نزد او دیده شد و برگشت، این سرباز را هم با مرمی خواهد زد. یعنی این به این معنا که برخی از قوماندانان در قندهار بر ضد طالبان یک سابقه بسیار طولانی دارد و جنگ آنان نسبت به ولایات دیگر متفاوت و سخت‌تر خواهد بود. این قوماندان در این ویدیو حتی اشاره میکند که او افراد و زیردستان جنرال رازق هستند و او مشخص بود جایگاهش در افغانستان.
بله تشکر میکنیم جناب عزیز زاید از شما. اما ما بله تشکر. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان صبح امروز وارد مزار شریف شد. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری در این سفر آقای غنی را همراهی می‌کند. همزمان با این سفر از ساعت 12 شب گذشته تمام جاده‌های داخل شهر مزار شریف برای ترافیک مسدود شده. تماس ما برقرار هست با همکارمان جناب آقای کاظم حیدری. آقای حیدری سلام بر شما، خواهش می‌کنم در مورد جزئیات سفر رئیس جمهور افغانستان به مزار شریف توضیحات بیشتر را بفرمایید.
به نام یاد خداوند بزرگ و مهربان عرض سلام داریم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند و شما همکاران عزیز در برنامه انعکاس. آقای رئیس جمهور غنی که در رأس یک هیئت معاون اولشان ایشان را همراهی میکنه و همچنان جناب آقای محقق که از مشاورین امنیتی و سیاسی آقای غنی هستند با جمع دیگر از شخصیت ها و مقامات حکومتی افغانستان امروز صبح بر اساس گزارشاتی که خود تلویزیون ملی افغانستان در ولایت بلخ نشر کرد وارد میدان هوایی شهر مزار شریف شدند و از اونجا هم با یک هواپیمای نظامی هلیکوپتر و مرکز نظامی پل اردوی دوستان شاهین منتقل شدند و قرار است بعد از ظهر نشست را و دیدار را داشته باشه با اقشار مختلف، البته هرچند که آجندا یا برنامه های امروز آقای رئیس جمهور به صورت واضح در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته، اما آنچه که تلویزیون ملی مسئولان در اختیار اخبار رسانه ها گذاشتن، قرار است آقای رئیس جمهور بعد از ظهر با اقشار مختلف دیدار بکنه. اما چیزی را که مورد انتقاد خبرنگاران و رسانه ها قرار گرفته است که دفتر ریاست جمهوری لیست خبرنگاران را تایید نکرده و از حضور خبرنگاران در این نشست ها عذر خواسته و فقط تعداد اندک و معدودی از افراد و نمایندگی از خبرنگارانی که در ولایت بلخ ده ها خبرنگاری وجود داره گزینش کردن و از اونها هم خواستن که بدون وسایل و ابزار صوتی و تصویریشان در جلسات حضور پیدا بکنن. این مسئله واقعی مورد انتقاد رسانه ها و خبرنگاران است. اما آنچه که گفته میشه هدف عمده از سفر رئیس جمهور طبعا اوضاع جاری که در ولایت شمالی افغانستان همگان شاهد هستند، پای رئیس جمهور هم به این خطه کشانده تا از نزدیک با مقامات حکومتی، با متنفذین، با سران قوم، با رهبران احزاب، با نیرو و بسیج های مردمی دیدار بکنه و گفتگو بکنه و هدف ایست که برای مردم حداقل بتونن تسلی خاطر بتن به خاطر از اینکه این نیروها بسیج خواهند شد و حکومت افغانستان نخواهد گذاشت و اجازه نخواهد داد تا مخالفین مسلح با زور بتونن بر شهرها حاکم شوند.
بله آقای حیدری، هدف از سفر اشرف غنی غیر از بررسی وضعیت امنیتی آیا دلایل دیگه هم داره؟
خب بله، هدف عمده سفر رئیس جمهور هرچند که هنوز به صورت رسمی اعلان نشده، اما خب میخواین بعض تصمیمات را که در رابطه با اوضاع امنیتی جاری در شمال افغانستان که مردم شاهد از او است تصمیمات را اتخاذ بکنن و مردم شمال افغانستان ولایت شمالی هم انتظار دارن که هر چه زودتر باید حکومت و دولتشان اقدامات عملی را روی دست بگیرن تا بتونن خاطر مردم از بابت تامین شدن امنیتشان و کاهش خشونت و آزادسازی مناطق از دست رفته اطمینان مردم جلب شود و امنیت خاطر برشان به وجود بیاید. اینا از عمده‌ترین خواستهای مردم است و سفر آقای اشرف غنی هم در حال صورت میگیره که شهر مزار شریف شهر کاملا نظامی هست و عبور و مرور و رفت و آمدها در مرکز شهر از وسایل نقلیه ممنوع هست و تدابیر ویژه‌ای در این رابطه هم اتخاذ شده.
بله، تشکر از شما جناب آقای حیدری، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشه، ممنون شما.
خدا نگهدار. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بعد از دیدار با اعضای هیئت جمهوری اسلامی افغانستان که برای مذاکره با هیئت طالبان و جمهوری اسلامی ایران رفته بودند گفت که از تلاش‌های هیئت و ارائه گزارش مذاکرات تهران و از میزبانی و استقبال گرم جمهوری اسلامی ایران از هیئت جمهوری اسلامی افغانستان تشکر می‌کنیم. رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفت ما به صلح عادلانه و پایدار پایبند هستیم و راه حل بیرون رفت از بحران کنونی در کشور را مذاکره و گفتگو می‌دانیم. او گفت ما بارها تأکید کرده ایم که مشکل افغانستان راه نظامی ندارد. از اعلامیه مشترک دو طرف در ختم مذاکرات تهران استقبال می‌کنیم. عملکردهای دو طرف میزان تعهد آنان را به مفاد این اعلامیه نشان می‌دهد. وی بیان کرد که از طالبان می‌خواهیم با استفاده از فرصت قبل از اینکه ناوقت گردد تعهد خود را به مذاکره و حل قضایای کلان ملی نشان دهند. یونس قانونی رئیس هیئت مذاکره کننده افغانستان نیز در این نشست با تشکر از میزبانی جمهوری اسلامی ایران و اصحاب و دیدگاه‌های مطرح شده از سوی دو طرف را در مورد قضایای کلان واضح و روشن خواند. قانونی افزود که هیئت جمهوری اسلامی افغانستان دیدگاه‌های خود را در روشنای راهنمودهایی که از سوی رهبری شورای عالی مصالحه تدوین گردیده بود مطرح ساخت و بر یافتن راه حل سیاسی همشمول از طریق گفتگو و مذاکره تأکید کرد. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان با ممنوع الخروج شدن یکی از اعضای این مجلس و پخش نوار صوتی تماس تلفنی امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری با این نماینده مجلس واکنش نشان داد و آقای صالح را متهم به کارهای نامشروع و دسیسه سازی استخباراتی کرد.
قسمه که اکتیاد وکلای محترم برتباط همکار خوب ما امیر شاه نایب‌زاده تماس گرفتن. طبق ماده 102 قانون اساسی هرگاه عضو شورای ملی به جرم متهم شود، مامور مسئول از موضوع به مجلس که متهم عضو آن است اطلاع می‌دهد. در مورد آقای نایب‌زاده هیچ گونه اطلاعی رسمی به مجلس ولسی جرگه داده نشده است. در مورد جرم مشهود تنها مامور مسئول می‌تواند متهم را بدون اجازه مجلس تحت تعقیب عدلی قرار دهد. در هر دو حالت هرگاه تعقیب عدلی قانوناً توقیف را ایجاب نماید، باز هم مامور مسئول مکلف است تا موضوع را به اطلاع مجلس برساند و تصویب آن را حاصل نماید. برخورد با آقای نایب‌زاده آن هم با تهدید و انتشار آن در رسانه‌ها به هیچ عنوان توجیه قانونی نداشته، بلکه یک عمل عاجلانه و فراقانونی بوده است. اگر مقامات حکومتی و مجریان قانون قوانین را در نظر نداشته باشند، ساختار نظام حقوقی از هم خواهد پاشید و موجب بی‌اعتباری نهادها و دولت خواهد شد. در صورتی که آقای نایب‌زاده کار خلاف امنیت ملی انجام داده است، باید با دلایل مشهود و عینی طبق قانون اساسی و سایر قوانین از طریق مراجع عدلی و قضایی مورد بازپرس قرار گیرد. در غیر آن ممنوع خروج شدن و معاصره خانه آقای نایب‌زاده خلاف قانون، خلاف حقوق قانونی و مسئولیتشان بوده، برای ولسی جرگه پذیرفتنی نیست.
روز جمعه گذشته نوار صوتی در رسانه ها منتشر شد که در آن معاون اول رئیس جمهوری افغانستان امیرشاه نایب‌زاده نماینده بادغیس در مجلس را متهم به معامله با طالبان کرده و میگوید او قوای ارتش را به تسلیم شدن در برابر طالبان ترغیب کرده است. آقای صالح در این نوار با لحن تهدیدآمیزی به این نماینده مردم بادغیس در مجلس میگوید اگر از تلاش برای تسلیم شدن نیروهای امنیتی افغانستان به طالبان دست بر ندارد و ابراز ندامت نکند، او را به جهنم خواهد فرستاد. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری روز دوشنبه 21 سرطان در یادداشتی تحولات اخیر در کشور و دلایل سقوط برخی از ولسوالی‌ها را توضیح داده است. طبق یادداشت صالح، تحولات اخیر دلایل زیادی دارد و عمدترین آن جابجایی ناسنجیده شده نیروها بود که بر اساس قضاوت نظامی صورت نگرفته است. حضور ضعیف در صدها نقطه به جای حضور قوی در چند نقطه. او همچنان گفته است که در کنار ده ها دلیل نظامی حداقل همین بخش در نظر گرفته نشده بود. با این حال وی گفته است که در هر واحد کوچک و متوسط ارتش که چند نفر با روحیه مقاومت کردند، وضعیت تغییر کرده است. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید که خروج نیروهای بین المللی ایجاد خلأ کرده و برخی تحولات قابل پیش بینی بود. به گفته وی توجه اساسی اکنون بر استقرار است تا پس از آن گام بعدی به خاطر چیدن بساط دشمن برداشته شود. به گفته وی تحقیقات مشخص از اینکه کدام نقطه به کدام دلیل دست به دست شده است نیز تحت بررسی قرار دارد و با نظام و دیسیپلینی که در میان نیروهای امنیتی وجود دارد، بزدلها و فراریها نمی توانند سوانه خود را جعل کنند. معاون اول ریاست جمهوری توضیح داده است که کسانی که در بخش‌های نظامی و غیر نظامی شجاعت نشان دادند، در حال درخشش هستند. سهیل شاهین سخنگوی طالبان افغانستان گفت از حضور پاکستان در راستای کمک به رسیدن به یک توافق با افغانستان استقبال میکنیم، اما پاکستان نمیتواند چیزی را به ما دیکته کند یا نظرات خود را تحمیل نماید. وی در مورد روابط طالبان با پاکستان افزود ما خواهان روابط برادرانه هستیم. آنها همسایه ما و یک کشور مسلمان دارای ارزش‌های مشترک تاریخی، مذهبی و فرهنگی با ماست. اسلام آباد میتواند در روند صلح به ما کمک کند، اما نمیتواند به ما دیکته کند یا نظرات خود را تحمیل نماید و این خلاف اصول بین المللی است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا استفاده از زور تنها راه حاکمیت هست یادآور شد سیاست ما رسیدن به توافق از طریق مذاکره است و هیچ تغییری در این مورد ایجاد نشده است. ما همچنان در همان دستور کار که قبلا درباره آن تصمیم گرفته شده در حال مذاکره و رایزنی هستیم. نیروهای امنیتی به دولت کابل اطمینان ندارند. آنها داوطلبانه به صفوف ما می‌پیوندند نه در نتیجه جنگ. شاهین گفت در حال حاضر طی 6 هفته تقریبا 170 منطقه را تصرف کرده ایم. این در حالی است که دولت افغانستان هیچ انعطافی به ما نشان نمی‌دهد. و ای ادامه داد سیاست ما این است که صلح پایدار در افغانستان وجود داشته باشد. این امکان پذیر نبود تا زمانی که با همه طرف ها در افغانستان صحبت کنیم. نظر ما این است که هیچ حزبی به تنهایی نمیتواند در افغانستان حکومت مسالمت آمیز داشته باشد. بر این اساس ما سیاست توافق و مذاکره را داریم و میخواهیم بر بازسازی افغانستان تمرکز کنیم. سوهیل شاهین همچنین گروه طالبان از رئیس گروه طالبان ببخشید سخنگوی گروه طالبان از ترکیه خواست مثل بقیه کشورهای دیگر عضو ناتو نیروهایش را از افغانستان خارج کند. در همین حال در ادامه سفرهای منطقه‌ای طالبان هیئتی از دفتر سیاسی این گروه به سرپرستی شیر محمد عباس استنکزای به اشقابات پایتخت ترکمنستان رفت. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییتی گفت که این سفر روز شنبه 19 سرطان به دعوت رسمی ترکمنستان انجام شده است و نوشت که هیئت طالبان روز یک شنبه با معاون وزارت خارجه ترکمنستان دیدار کرده است. به گفته او در این دیدار در مورد موضوعات زیربط سیاسی، اقتصادی و امنیتی به صورت مفصل بحث و گفتگو شده است. وزارت مالیه افغانستان معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان نهادهای زیربط حکومتی نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و انجوهای ملی و بین المللی در یک نشست مشترک خواستار فراهمسازی کمک‌های بشردوستانه به افغانستان شدند. محمد خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه که در یک نشست خبری مشترک به همین مناسبت در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت اداره ارتباطات عامه و استراتژیک صحبت میکرد افزود افغانستان با بحران انسانی ناشی از تشدید جنگ و خشکسالی روبروست و برآوردها نشان میدهد که نیمی از شهروندان کشور در سال 2021 به کمک های بشردوستانه احتیاج دارند.
امروز ما با یک بحران انسانی وخیم روبروستیم. این ناشی از تشدد جنگ، خشکسالی و اثرات پاندمیک کووید بوده. ضرورت به ایست که به حداقل 12 میلیون افغان کمک رسانده شود و امکانات که در محدوده دولت و همچنان کمک های که دوستای بین المللی ما میکنند از او کدهی زیادتر است. لذا ضرورت به ایست که یک درخواست مشترک کمک های بشر دوستانه که جمهوری اسلامی افغانستان و سازمان ملل متحد امروز برانداخته شود تا از یک فاجعه انسانی جلوگیری شود. چند آماخته هایی که از خوشسالی های گذشته و از همچو آفات داشتیم ای که رهبری دولت و هماهنگی کلی را که دولت پیش ببره همیشه نتایج بهتره میتونیم با او به دست بیاریم. از این خاطر تمام رهبری از این پروسه زیر دفتر معاون صاحب اول ریاست جمهوری صورت میگیره. میکانیزم همکاری نه صرف ارگان های دولتی بلکه ملل متحد و NGO ها هم از او صورت میگیره. عرضه خدمات باید در طریق عرضه نمودن اونا انعطاف داشته باشیم. انعطاف ما مد نظر گرفتیم که در زیر چتر کلی ملل متحد و NGO ها هم بتانند کارهای خود پیش ببرند ولی رهبری عمومی را دولت پیش میبرند. شناسایی کساحات که از خوشسالی و همچنان از جنگ صورت گرفته از طرف وزارت ها شناسایی شده. ضرورت به امانگی بهتر است. یک برنامه ملل متحد وجود داره و همچنان دولت هم برنامه های مختلف خود دارند که حتما وزیر صاحب در این مورد ازی میپردازند، ولی امانگی کلی مهم است. کمک رسانی نه صرف بشر دوستانه باید باشه، بلکه ابعاد انکشاف هم باید مد نظر بگیریم، چون که بعض موضوعات خوشسالی امکان دارد، چون تغییر اقلیم ما از او متاثر میشیم، تجربه میکنیم، به سالهای آینده هم تیار باشیم تا این مشکلات رخ نده.
بر اساس تخمین های سازمان ملل متحد در بخش بشر دوستانه، افغانستان در سال 2021 نیازمند 1.3 میلیارد دلار کمک های بشر دوستانه می باشد و تا اکنون تنها 26% بودجه مورد نیاز صندوق اعانه بشر دوستانه افغانستان را تأمین کرده است. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. تا حضور دیگر، خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، از زمینه که برایتان آرزوی موفقیت، کامیابی و شادکامی داریم، آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی را تقدیم حضورتان میکنیم. پند پیران را میشنوید. بعد از پند پیران با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه خواهید بود. تشکر از حضورتان. فعلا خداوند یار و نگهدارتان.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش، یا بیان که سخنت بشنوم. تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که بسید.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر.
عذر و توبه توان رستن از عذاب خدای، ولیک می نتوان از زبان مردم رست. باز هم سلام به شما همراهان همیشگی برنامه حکایات تمثیلی پند پیران. صدای خودتان رادیو دری جمهوری اسلامی ایران نمیشنوید. برنامه پیش روی وام نیکوست از حکایات شیرین زبان و ادب پارسی که نمونه از این گوهرها در قالب کتاب به نام گلستان و جوامع الحکایات جمع شدن. نویسندگان بزرگ این حکایات هم سعدی و محمد اوفی نام دارد. بزرگان از این دست در ادبیات و میراث مشترک ادبی ما زیادن. این کارهای تمثیلی هنری در گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به طبع هنر آراسته شدن و ما هم برای تان چیده ایم که پیشکش کنیم. حکایت پیشکشی امروز بهار جوانی نام دارد.
وزیر
جان نسارم قربان.
مردی که این نامه را نوشته کجاست و چه میکند؟
مرد بازرگان؟
آری.
در انتظار شرفیابی به حضورتان میباشد.
تو میدانی قصد او از نوشتن این نامه چیست؟
تا اندازه مطلع هستم ولی قربان.
ولی چه؟
او مرد ای دروغو و شیاد است.
ولی این نامه حکایت از این دارد که ما حق او را ضایع کردیم.
بازرگان سالهاست مالیاتی نپرداخته است.
پس شما چه غلطی میکنید؟
او را به حبس میاندازیم تا مالیات و سرانه اش را بدهد.
ببینم عداوت تو با این بازرگان چیست؟
هیچ قربان، هیچ.
بازرگان را به حضور ما بیاورید.
اطاعت میکنم. نگهبان ها، آن مرد را بیاورید.
وزیر بی کفایتی داریم.
عجله کن، عجله کن مرد.
باشد باشد. سلام و درود بر حاکم عدالت گستر.
درود بر تو، نزدیکتر بیا.
به حضور سرپرمان تعظیم کن.
در حضور حاکم مؤدب ایستادم.
راحتش بگذر وزیر.
بله یا امیر.
مقصود از نوشتن این نامه چیست بازرگان؟
از چند سال پیش مبالغی را از خزانه طلب داشته و دارم، ولی تا کنون نتوانستم را وصول نمایم.
این مبالغ که میگویی برای چیست؟
کالاهایی را برای درباریان به این سرزمین آوردم.
سرورم دروغ میگوید؟
آیا مدارک دلبر فروش کالاهایت داری؟
بله قربان. اسناد آن همه موجود است که تقدیمتان میکنم.
وزیر.
بله قربان.
تو چرا به این مطلب رسیدگی نکردی؟
قربان مدارک او جعلی است.
چه؟ به خداوند سوگند که.
چطور در مقابل من گستاخی میکنی وزیر؟ من تفاوت راست و دروغ را نمیدانم. مدرک این مرد درست است.
جسارت نکردم قربان.
توضیح بده که چرا طلب این مرد را ندادید.
اجازه بفرمایید. خزانه من خالی است قربان.
چه گفتی؟ نگهبان، نگهبان.
توضیح میدم قربان. توضیح میدم.
خاموش باش. و تو این مرد فردا بیا و آنچه طلبداری از خزانه دریافت کن.
سپاسگزارم قربان.
حال مرا فریب میدهی.
سرورم اشتباه میکنید قربان.
این مردک را ببرید.
مرا عفو کنید. مرا عفو کنید قربان. مرا عفو کنید.
چند وقت است که دورا دور مراقب کارهایت هستم و خزانه دار گزارش هایی را به من دارد.
قربان خلاف به عرض شما رساندم.
همه دروغ میگویند. کاری میکنم تا آخرین دینار از حلقومت بیرون بکشند و بر دروازه شهر آویزند.
قربان اجازه دهید تا جبران کنم.
او را از مقابل چشمانم دور کنید تا حکمش را صادر کنم.
مرا عفو کنید. مرا عفو کنید.
خوش آمدی مرد بازرگان.
دست بوسم قربان.
وزیر اعظم گفت که برای مطلبی به حضور رسیده ای.
بله سرورم.
میشنویم.
پس از سالها کار تجارت در این سرزمین قصد دارم به وطنم بازگردم.
بسیار خوب.
حال رسم ادب را به جای آورده جهت خداحافظی خدمتتان رسیدم.
خدا به همراهت باشد. ولی نکته ای را به تو گوش زد نماییم.
در خدمتتان هستم قربان.
آیا پس از سالها تجارت مالیات خود را به خزانه پرداخت نموده ای؟
آره قربانت کردم.
ولی نه به اندازه ای که بهره‌های کلان نصیب تو شده است.
خب چه میگویی مرد بازرگان؟
شما امر بفرمایید که چه مبلغی را میباید بپردازم.
سالها در این سرزمین تجارت کرده ای و یک درهم خود را چند برابر کرده ای.
میدانید که رنج و مشقت فراوانی کشیدم.
اگر همه کارها بر این منبال باشد ما باید بنشینیم و نظارگر تجارت و بهره‌وری شما باشیم. پس خزانه این سرزمین چه می شود؟
وزیر ما به درستی مطلب را بیان کرد. حال چه می گویی؟
وظیفه من چیست قربان؟
هنوز سالی نگذشته که وزیر دربار را به خاطر سهلنگاری و عدم پرداخت طلبهایت به سختی تنبیه و مجازات کرده ایم.
از دادگستر بودن شما حکایت میکنم.
حال انصاف نیست که ثروت و دارایی خود را برداشته از این دیار بروی.
تصمیم دارم سالهای باقی مانده از عمرم را در کنار خانواده و ایل و تبارم بگذرانم.
وزیر تو بگو چه کنیم.
قربانت گردم، اگر اجازه میفرمایید او را از رفتن باز داریم.
نه نه نه، هیچ کس را به زور و جبر نمیتوان وادار به ماندن کرد.
میتوان دو راه در پیش پایش گذاشت،
چنان باشد که او هم مقبول نشود.
نه قربان، عدالت و انصاف را رعایت میکنیم.
ای مردم، وزیر دو راه میگوید که یکی از آنها را انتخاب کنیم.
فرمان بردارم یا امیر.
راه اول آن است که در این سرزمین بمانی و به کسب و کارت ادامه دهی.
راه دوم چیست وزیر اعظم؟
راه دوم آن که همان ثروتی را که روز نخست به این دیار آورده ای دو برابر آن را برداشته و بقیه را بگذاری و بروی.
چه میگویی مرد؟
آیا حاکم میتوانند آنچه که من با خود آوردم را به من بازگردانند تا من همه مال و اموال به دست آورده را بگذارم و بروم؟
آره.
حالا بگو که در روز نخست چه با خود آورده بودی؟
سالیان پیش در عنفوان تراوت و شادایی جوانیم را به سرزمین شما آوردم و حال پیر و فرتود گشتم.
خواستت را واضح بگو.
اگر حاکم بتوانند جوانی و عمر تلف شدم را به من بازگردانند، من نیز تمام ثروت و داراییم را در اختیار شما گذاشته و بدون دیناری اینجا را ترک میکنم.
خب چه میگویی وزیر با تدبیر؟
گمان نمی کنم بتوانیم خواسته ای او را اجابت کنیم.
معلوم است که نمی توانیم.
عوامل شما چیست قربان؟
حق با این مرد است.
بازرگان مرد زیرک و دنیا دیده است.
حق با توست مرد بازرگان. حال تصمیم خود را گرفته ای؟
بله سرورم. اجازه می خواهم آخر عمر را در دیار خود و در کنار خیشاوندانم باشم.
بسیار خوب، به سرزمینت بازگرد.
خداوند سایه حاکم عادل و دادگستر را بر سر این مردم حفظ کند.
فراموش نکنی که مالیات دارایی هایت را به خزانه بپردازی.
به طور قطع خواهم پرداخت.
می توانی بروی و دیناری هم نپردازی.
خداوند شما را حفظ کند، وزیر اعظم را همچنان سلامت بدارد.
انصاف نبود که وشی را بستانیم.
قربان مستحضر باشید که مالیات بر دارایی های او را تمام و کمال گرفته و به خزانه دولت داده ایم.
این سیاست و آینده نگری را از چه کسی آموخته ای؟
از سرنوشت وزیر پیشین قربان.
می توانی بروی.
اطاعت.